باز شهید حسین دوهانچی، کتاب شب ناتمام، خاطرات شفاهی این مادر و داستان زندگی اوست. شاید همه ما در کنارمون داشته باشیم و ببینیم و حتی دیده باشیم عزیزانی که پرستاری از جانبازان رو در واقع به عنوان سرلوحه زندگیشون قرار دارن. درود میفرستیم بر همه این عزیزان که این فضا رو و این حرکت دوست داشتنی و امیدبخش رو برای جانبازان عزیز ضامن شدن. بریم با هم کتاب شب رو با هم میشنویم، بریم یه بخشی رو با هم بشنویم، ببینیم تهیه کننده اون آقای حاصل مهری چی در نظر گرفتن. بریم با هم برمیگردیم.
بخوانیم برای ایران. 33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، 24 تا 30 آبان 1404. کتاب خواندن یکی از بهترین روش‌ها برای مقابله با اختلالات خواب است. اگر کتابی را زیر نور ملایم مطالعه کنیم، در مدت زمان بسیار کم و با آرامش ذهن به خواب خواهیم رفت. از تأثیرات همه جانبه کتاب خوب در زندگی خود غافل نشویم. کتاب خوب سلامت جسم شما را هم تضمین می کند. بخوانیم برای ایران.
خب شبتون بخیر شنوندگان عزیز. برنامه بعدی ما کتاب شب هست، انشاءالله که مرتجعتون قرار بگیره. ضمن اینکه بازم عرض میکنم هفته کتاب 24 تا 30 آبان ماه هست. من امیدوارم که از فضای کتاب و کتابخوانی همه بهره ببریم. 3094 پیامک رادیو تهران هست و خوشحال میشیم که ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید. بریم با هم کتاب شب رو با هم بشنویم.
تو شرکت نسیم خواب،
یه دنیا محصولات
مبل و مانو کالای خواب،
همش با نام تاته،
اصالت و کیفیت و شکوه،
شاخص تاته،
زیبایی و طرح و رنگ،
باب سلیقه هاته،
سابقه تولیدش
30 ساله که باهاته.
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045-31-32.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
کتاب شب. به نام خدا. دوستان سلام، امشب 4 قسمت بازخوانی کتاب مربع‌های قرمز رو تقدیم شما علاقه‌مندان آثار دفاع مقدس می‌کنم. همونطور که گفتم، این اثر رو زینب عرفانیان بر اساس خاطره های حاج حسین یکتا از دوران کودکی تا پایان جنگ تحمیلی به صورت داستان نوشته. شب گذشته شنیدید که راوی از ماجراهای اوایل انقلاب سخن گفت. گفت که تا آمدند نفسی به راحتی بکشند جنگ تحمیلی شروع شد و لازم بود برای دفاع از انقلاب و اسلام و وطن به جبهه های جنگ بروند. او با سن کم هر طور شد خودش را به عنوان امدادگر به جبهه جنگ رساند. اکنون به ادامه ماجرا در چهارمین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. دورترین جایی که تا آن روز تنها رفته بودم جمکران بود. حالا ساکم روی دوش و داشتم تنهایی به جبهه می رفتم. 18 اسفند 60 بود. راننده اتوبوس را برای عید برق انداخته بود. کنار پنجره جاگیر شدم. ساک کوچکم را محکم بغل گرفتم. خانه ها و کوچه ها تند و با عجله از مقابل صورتم می گذشتند. گلهای لاکی رنگ فرش ها لبه پشت بام ها زیر آفتاب جان گرفته بودند. از ذوق جبهه حتی نپرسیدم چرا باید به باختران بروم. تا گفتن فردا اعزام می شوید نیشم باز شد. تا خانه یک نفس دویدم که ساکم را ببندم. آن شب از خوشحالی و استراب خوابم نمی برد. کاش جعفر هم بود. به تنهاییم که فکر می کردم چیزی ته دلم می لرزید. دهانم پر از آب می شد و نفسم راه گم می کرد. چشمهایم را بستم. سعی کردم بخوابم که سایه ای روی صورتم افتاد. بابا کنار رخت خوابم نشست. از نفسهایش شناختم. فکر کردم پشیمان شده و می خواهد رضایتنامه‌اش را پس بگیرد. خودم را به خواب زدم. نشستنش طولانی شد. بی حرف و بی صدا. خوب که تماشایم کرد از زمین بلند شد. خواستم بلند شوم بغلش کنم. شانه هایم را بگیرد و بگوید مرد باش، اشکم را پاک کنم و بغضم را قورت بدهم. تکیه بدهد به دیوار، زانویش را بغل کند، من هم بنشینم روبرویش و تا صبح حرف بزنیم. اما دیگر دیر شده بود، من مانده بودم و تاریکی اتاق. صبح که بیدار شدم بابا زودتر از همیشه رفته بود. مامان ساکم را داد دستم و پیشانیم را بوسید. ننه آقا از زیر قرآن ردم کرد. از بس هر هفته ازشان خداحافظی کرده بودم و به جای جبهه سر از بیمارستان درآورده بودم، آبجی مهری باورش نمی‌شد این دفعه قرار است واقعاً به جبهه بروم. آبجی نفیسه سرش را از روی بالش بلند کرد. نگاه هم کرد و دوباره خوابید. خودم هم تا در اتوبوس جاگیر نشدم باورم نشد. حالا من بودم و یک جادگی بی انتها. دلشوره به جانم افتاد که چطور می‌خواهم این راه را برگردم. اتوبوس تن خستهش را روی جاده می کشید. هرچه از قم دورتر می شدیم، قوقای دلم بیشتر می شد. سوز برف خودش را از درز پنجره داخل جا داد. خودم را می دیدم که می خواهم به خانه برگردم و در این جاده های برفی گم شدم. یاد اولین روز مدرسه افتادم. بوی اسفندی که نن آقا دود کرد خانه را پر کرده بود. قرآن را پایین آورد تا ببوسمش. خودش هم خم شد و گونه‌ام را بوسید. به قول بابا دیگر مرد شده بودم. قرار بود با سواد شوم. به مدرسه که رسیدم چادر مامان را با دلشوره گرفتم. حیات بزرگ مدرسه با آن همه آدم ته دلم را خالی کرد. دهانم تلخ شد. سعی کردم پشتش قایم شوم. ساختمان سیمانی قد کشیده وسط حیات به من دهن کجی می کرد. دوست داشتم همراه مامان به خانه برگردم اما نمی شد. اتوبوس نفس عمیقی کشید و ایستاد. دلم هر ریخت. مسافرها برای پیاده شدن به تکاپو افتادند. همه برایم غریبه بودند. پایم به زمین نرسیده سرما دو دستی بغلم کرد. خودم را در اوورکوتم پیچیدم. قم و گرمایش در قم ماند. روبروی یک بیمارستان بزرگ بودیم که باید شب را آنجا صبح می کردیم. از آن شب فقط اسامی عجیب و غریبی یادم مانده. میمک، سومار، سر پل زهاب، جوانرود، بابا جانی، تنگه حاجیان و بازی دراز. ساکت و سردرگم به حرفهای دیگران گوش می دادم و اسمها در کلم از سر و کولم بالا می رفت. آنقدر دلشوره داشتم که یادم نیست کدام گوشه ولو شدم و خوابم برد. صبح کله سحر برگه اعزام به دست در حیات بیمارستان بین راننده ها می گشتم. باید به محور سر پل زهاب می رفتم. تا آن روز نه اسمش را شنیده بودم نه می دانستم کجاست. هر کس به سمتی می رفت. انگار همه عجله داشتند. برگه اعزام را به هر راننده‌ای نشان می‌دادم اول قد و بالایم را برانداز می‌کرد. دلشوره گرفته بودم که با این نگاه‌های چپ‌چپ برم گردانند. از قدیمی‌ترها شنیده بودم اگر راننده‌ای با من هم مسیر باشد شانسم گفته، اگر نه باید عذاب بگیرم و تا سر پل را با ماشین‌های بین راهی بروم. برگه اعزام در دستم مچاله و نمدار شده بود. با ناامیدی و استراب سمت راننده دیگری رفتم. مشغول بر رفتن به موتور آمبولانس شدم. برگه را نشانش دادم. دماغ کشیدهش را با چفیه دور گردنش مشت کرد. سرما خورده بود. در کاپوت سیمرغ بیقواره را بست. با سر به عقب ماشینش اشاره کرد. ذوق زده دویدم. سوار شدم. هنوز روی صندلی جاگیر نشده. ماشین از جایش کنده شد. کف آمبولانس پخش شدم. زود خودم را جمع جور کردم و ساکم را بغل گرفتم. روی صندلی کس کردم. باورم شد که راستی راستی راه برگشت ندارم. جلوی پایم یک برانکارد دراز به دراز ولو بود. خسته و تنها مثل من. خون خشک شده ی رویش به سیاهی می زد. با دیدن خون ته دلم خالی شد. برانکارد با تکانهای ماشین سر جایش لغ می زد. به خاطر لخته های خون رویش نمی خواستم نگاهش کنم. ولی با تق‌تق ریزش صدایم می زد. ساکم را محکمتر بغل گرفتم. رویم را گرداندم که خیر سرم از پنجره بیرون را نگاه کنم و روحیه ام عوض شود. دریغ از یک روزنه. شیشه های گلمالی شده هیچ راهی به بیرون نداشتند. مانند زندانی که انگیزه‌ای برای فرار ندارد، خودم را به تکانهای ماشین سپردم، مثل برانکارد. شکمم سر و صدا را انداخته بود. صبح یک تکه نان خشک هم گیرم نیامد بخورم. اگر خانه بودم الان دلرودم با شیری که بابا از خاور خانم می خرید گرم شده بود و پای سفره داشتم سر به سر آبجی مهری و نفیسه می گذاشتم. یکی نبود بگوید پدر بیامرز، نانت نبود یا آبت. بفرما، این هم جبهه. چه گلی می خواهی به سرش بزنی؟ نفسم را با غصه و گرسنگی بیرون دادم که زوزه بی وقت گلولی توپ روی افکارم خط کشید. از جا پریدم. راننده و کمکش انگار صداها را نمی شنیدند. غرق صحبت بودند. وحشت زده اطراف را نگاه کردم. با زوزه گلوری بعدی راننده با چشمهای تنگ شده از داخل آینه نگاهم کرد. رسیدیم تنگه کلداوود. از نگاه مات و مبهوتم فهمید باید بیشتر توضیح بدهد. از اینجا به بعد منطقه جنگیه. آب دهانم را غرت دادم. ساکم را محکم بغل گرفتم. این همه به آب و آتش زده بودم بیایم جبهه. حالا اول بسم الله زبانم از ترس بند آمده بود. خمپاره‌ای زوزه کشید و کنار ماشین زمین خورد. دوباره از جا پریدم. تازه داشتم معنای منطقه جنگی را می فهمیدم. منطقه‌ای پر از صدای انفجار و زوزه وقت و بی وقت گلوله ها. گردن کشیدم تا از دایره بدون گل روی شیشه جلوی جاده خاکی آشولاش شده را ببینم. آموزشی هستی؟ بله. نمیدونستم به کسانی که اولین بار جبهه میان آموزشی میگن. راننده هم از قیافم فهمید چیزی نمیدانم. شروع کرد به توضیح دادن. فرمان را چپ و راست میکرد، بالا و پایین میانداختمان و توضیح میداد. روبرو شهر سر پر زهاب بود و سمت چپ ارتفاعات بازی دراز که دشمن رویشان جا خوش کرده بود. گردن کشیدم بازی دراز را ببینم. راننده روی ترمز کوبید. سمت شیشه جلو کله شدم. آخر خطه. ترمز دستی را کشید و پیاده شد. باز ساک بیچاره‌ام را در بغل چلاندم. ساختمان یک طبقه با سقف شیروانی میان درخت‌های دورش گم شده بود. به همه چیز شبیه بود جز چیزی که روی تابلوی سردرش نوشته بود: درمانگاه شهید نجمی. مردد و پاکشان جلو رفتم. همه چیز برایم غریبه بود. زمین و آسمان، ساختمان و آدم‌هایی که در رفت و آمد بودند. این درمانگاه ایستگاه مجروحین بود. هر کجای جبهه سر پر ذهاب کسی مجروح می شد به اینجا می رسندندش. بعضی ها همینجا زیر دست دکتر اژه‌ای و پرستارها سرپا می شدند. بعضی ها را هم که حالشان وخیم بود به پادگان ابوذر می فرستادند. دکتر اژه‌ای راه می رفت و حرف می زد و مجروح ها را ویزیت می کرد. کارهایش شبیه دکتر فیض بود. وقتی برای خودش نداشت. ساک به بغل شروع به سرک کشیدن در سوراخ سنبه های درمانگاه کردم. زمین خاکی دور درمانگاه شیب ملایمی می داشت. انگار درمانگاه را در گودی وسطش پنهان کرده بود که دست توپ و خمپاره بهش نرسه. جرأت نکردم داخل سالن اورژانس برم. پر از تخت‌های نزدیک به هم بود. بوی زهم و آمپول با ناله مجروحا از لای در بیرون می ریخت و دلم را ریش می کرد. یاد بخش اورژانس بیمارستان نکویی افتادم. یه چیزی می دانستند که یک هفته در اورژانس برای من آموزش گذاشتند. می‌خواستند جگر پیدا کنیم. از درمانگاه بیرون زدم. به خیالم جبهه همین یک وجب جاست. می‌خواستم جعفر را پیدا کنم. دلم برایش تنگ شده بود. هرچه بیشتر می‌رفتم دلم بیشتر می‌گرفت. شهر متروکه سر پل ذهاب داشت مخروبه می‌شد. باد در کوچه‌ها می‌پیچید. زورش را با به هم در کوبیدن در و پنجره خانه‌ها نشان می‌داد. یقه اوورکوتم را تا بیخ گوشم بالا کشیدم. ماتم از در و دیوار شهر می ریخت. کوچه های خالی از قوقای بچه ها، شیشه شکسته خانه ها. آن وقت سال مردم باید خانه تکانی می کردند. شیشه ها به جای شکستن برق می افتادند. فرش ها لبه پشت بام ها را رنگارنگ می کردند. سکوت سرد و سنگین به جای شور عید روی شهر چنبره زده بود. آن روز جعفر را پیدا نکردم، اما جنگ را از نزدیک دیدم. در سکوت سرد شهر حسش کردم، حسی که حتی در زوزه گلوله‌های توپی که آن دورها زمین را می‌لرزاند نبود. روزها کنار دست پرستارها می‌پلکیدم و شبها در اتاق راننده آمبولانس‌ها می‌خوابیدم. اتاقشان کنار سالن اورژانس بود. می‌ترسیدم خوابم ببرد و آجر و آهن سقف رویم بیفتد. هنوز یاد نگرفته بودم در جبهه باید با مرگ رفیق شوی. وقتی یک قدمیت پرسه میزند و برایت دست تکان میدهد، ترسیدن و نخوابیدن بی‌معناست. اگر قرار باشد دستت را بگیرد و ببرد، تا صبح هم آجرها را با چشمت بپایی کار خودش را میکند. اگر هم نوبتت نرسیده باشد، دنبالش هم کنی محلت نمیگذارد. جبهه، جبهه چقدر به من نزدیک بود و من چقدر ماهرانه و آرام آرام خودم را به او رساندم. ماها گذشت تا توانستم خودم را به فرماندهان ثابت کنم. خانه من سر کوچه بود. در رو که باز می کردی، جوی کنار سیلبند رودخانه را می دیدی. جوی باریک که ظهرها پر از بچه بود. آب بازی می کردند و از سر کوه هم بالا می رفتند. تن خیسشان زیر آفتاب برق می زد. من با حسرت از لای در خانه نگاهشان می کردم. مامان اجازه نمی داد در آن آب کثیف آب تنی کنم. صدای خنده و سر و صدای بچه ها دلم را آب می کرد. هر روز با گریه به مامان اصرار می کردم ولی اجازه نمی داد. بعضی وقتها با وعده آبتنی در حوض وسط حیات سرم را شیره می مالید. باید صبر می کردم تا آفتاب خودش را به طاق آسمان برساند. بالای حوض وسط حیات و درخت انجیر کنارش. عکس آفتاب که در آب می افتاد در حوض می پریدم. شالاپ و شلوپ هم عالم را خبر می کرد. سرم را فرو می کردم زیر آب و تا 20 می شمردم. از نگاه کردن به سنگ های کوچک در مشتم زیر آب چه کیفی می کردم. از بس براندازشان می کردم چشم هایم کاسه خون می شد. برگ های پهن درخت انجیر در هوای ساکن و داغ ظهر هیچ تکانی نمی خوردند. مشت هایم را پر از آب می کردم و به برگ ها می پاشیدم. ننه آقا که حوره به دستم می داد وقت شنا تمام می شد. خسته از آن همه شالاپ و شروپ لب حوض می نشستم. آب از نوک دماغم چکه می کرد. رد پایم روی موزاییک های داغ می ماند. نسیم روی تن خیسم تیغ می کشید. راه ها به حوض را به باغچه باز می کردم. آب آرام و بی صدا روی خاک سر می خورد. جرعه جرعه می مکیدش تا آتش درخت و انجیرهای سیاهش رفع شود. جای مامان خالی بود تا ببیند چطور در آب گوگردی بدبو رفتم و خودم را می خارانم. بچه های گردان بعد از شنا در چادرها ولو می شدند. گرما بود و پشه. ورودی دو طرف چادر را بالا می دادند. اینطور اگر بادی می آمد جایی برای ماندن پیدا نمی کرد. چادر را خالی می کرد برای بعدی. خاطره رودخانه گوگردی را با سوالات عجیب و غریبی که ذهنم را پر کرده بود به یاد می آورم. روزهای بعد از بلوغ را می گذراندم و به همه چیز شک کرده بودم. گیر داده بودم که خدا کجاست؟ اصلا وجود دارد؟ گوشه می نشستم و در دنیای خودم برای سوالاتی که در قوطی هیچ عطاری پیدا نمی شد دنبال جواب می گشتم. به نتیجه که نمی رسیدم مته می شدم و به جان مغز روحانی های لشکر می افتادم. بنده های خدا نفری یک بار تمام اصول دین و فروعش را برایم شمردند. آنقدر با حدیث و آیه و استدلال علمی وجود خدا را برایم اثبات کردند تا از رو رفتم. اگر کافر می خواست مسلمان شود کمتر از من سوال پیچشان می کرد. با صبر و حوصلهشان در جواب دادن یاد آقای ترابی می افتادم. بچه ها برایم دست گرفته بودند. سفارش می کردن تا مشکلم با خدا حل نشده جلوی تیر و ترقه آفتابی نشوم. حیف بود در آن بازار داغ شهادت کافر از دنیا بروم. مصطفی کلهوری فرماندهی گردان سید الشهدا هر روز قبل از همه بیدار بود. هر وقت حرف از جهاد ما در راه اسلام به میان می آمد می گفت اسلام چقدر بی کس و کار است که یکی مثل من کس و کارش شده. صبحگاهایش را دوست داشتم. همه را به خط می کرد. خودش جلوتر از همه می دوید و می خواند آی آقلا، آی آقلا، بیاین بیرون از خونه. منو تماشا بکنید. به من میگن دیوونه. از کوچیکیم تا به حالا یه دوست خوبی داشتم. به پای این دوست خوبم زندگی ما گذاشتم. صدای شعر خواندن گردان که بلند می شد بیرون می دویدیم. بچه ها را نگاه می کردم و زیر لب همراهشان می خواندم. شعر را حفظ شده بودم. یک روز به روستای ملکشاهی مقر تاکتیکی لشکر رفته بودم. کرمانی ها آن بالا درگیر بودند. قاسم سلیمانی فرماندهی لشکرشان به آب و آتش می زد تا نیروهایش قیچی نشوند. بچه هایش گیر افتاده بودند و نمی توانستند آرام بنشینند. خبر داده بودند عراقی ها دارند نیروهایشان را از لبه ارتفاعات قلاویزان پایین می ریزند. خودش را می خورد. طوری به هم ریخته بود که اگر جلویش را نمی گرفتند یک تنه برای نجات نیروهایش جلو می رفت. یک هفته‌ای که در چنگوله بودیم مدام چشممان به آن بالا و روی ارتفاعات بود. گوش تیز می کردیم بلکه از میان سر و صدای درگیری خبر خوشی بشنویم. در همین گیرودار عراق دست به ضد حمله زد. آقا مصطفی با شنیدن این خبر مثل تیر از شله رها شد. سینه‌اش را روی فرمان موتور خوابانده بود. پرگاز به دل چادرها می زد. ما از داخل خانه ها راهی از خاک را می دیدیم که پشت موتورش در هوا درست شده. سفره های نهار پهن بود. با موتور از وسط سفره ها رد می شد. فریاد از ته گلویش بیرون می ریخت. بلند چید. بعثی ها اومدن. بچه ها مثل برق و باد به خط شدند. هدف استان بدری عراق پشت قلاویزان بود. از یک طرف دشت صاف و پر از مین روی قلاویزان بچه ها رو زمینگیر کرده بود. از طرف دیگه عراق در ضد حمله مهران رو تهدید کرد. خبر رسید خط رو شکسته و از سینه قلاویزان پایین اومده. نقشش پیشروی به سمت رودخانه گاوی و بستن جاده دهلوران مهران بود. اگر جاده بسته می شد کار تمام بود. در جنگ باید از ثانیه ها استفاده کرد. آنطور که آقا مصطفی کلهوری نیروها رو به خط کرد، بچه‌ها در چشم هم زدن تجهیزات رو بستند و سوار تویوتاها شدند. همه ی ما رو روی دور تند گذاشته بودند. راننده ها گاز می دادند و باد داغ به سر و صورتمون می خورد. پشت جاده دهلوران مهران پیاده شدیم. دست به ماشه منتظر فرمان حمله روی زمین دراز کشیدیم. صدا از کسی در نمی اومد. نمی دونستیم روبرو چه خبره. هر لحظه ممکن بود عراقی ها مثل مور و ملخ روی سرمون بریزند و دخلمون رو بیارند. یک تیم اطلاعات باید جلوتر می رفت. ببینه دشمن تا کجا پیشروی کرده. من و میرزایی با موتور تا پشت خاکریزی که عراق پاتک زده بود رفتیم. موتور رو پشت خاکریز انداختم و دلا دلا راه افتادم. هر آن منتظر بودم یک گلوله سودکشان بیاد و در مغزم بنشینه. هرچه دوربین کشیدم یک عراقی ندیدم. بیابان بود و آفتاب. این سمت بدنهای بچه های خودمون افتاده بود و اون طرف تانک های بی سوار عراق. با شک و احتیاط پشت خاکریز رفتم. باورم نمی شد. طوری خلوت شده بود که انگار سالهاست کسی پا به این بیابان نگذاشته. لطف خدا بود که دشمن از ترس گیر افتاده بود، عقب کشیده بود. ما بودیم و تجهیزات بی صاحب عراق که گله به گله جا مونده بود. تن به جنگ و جبهه که بدی برای نیازهای اولیه در نمیمونی، یه جور رفع و رجوعش میکنی. طوری کارمون رو راه مینداختیم که انگار بیابون سوراخ سنبه های خونمونه. دارو ندار بچه ها کف سنگرهای خط ولو بود. لبهام از نفسهای خشکم داغ شده بود. میرزایی هم دست کمی از من نداشت. آتش امانش رو بریده بود. ناگهان دیدم ظرف یخ و کمی بهلیمو زیر بغلش زده و خوشحال به سمت من میدوه. دلم میخواست یخ ها رو مشت کنم و بجوم. اگر یک پارچ آب داشتیم خوشبخت ترین افراد عالم میشدیم. آفتابی قرمز از دور چشمک میزد. هیچ وقت از دیدن یک آفتابه اینقدر خوشحال نشده بودم. تا بلندش کردم آب داخل شلاپ آرام میکرد. با صداش دلم ضعف رفت. یک آفتابه شربت بهلیمو درست کردیم. یخها به دیواری آفتابه می‌خوردند. از تق‌تق ریزشون دلم قلی‌ویلی می‌رفت. لوله رو بالای دهانم گرفتم. خنک‌های شربت تا ته جانم رفت. نفری یک قلپ می‌خوردیم و آفتابه رو دست دیگری می‌دادیم. ناگهان از پشت خاکریز گرد و خاک بلند شد. آفتابه به بغل دویدیم و در سنگری پناه گرفتیم. پاترول جهاد با عجله از پشت در بیابان افتاد. شنیده بودند عراق عقب کشیده. اومده بودند مطمئن بشن تا بلدوزر بفرستن برای خاکریز زدن. بلش می کردی تا عراق می رفت. پریدم جلوی ماشین. بغل گوش عراق کجا میری برادر؟ اسیر میشی. تا زیر گلوش خیس عرق بود. یک جرعه آب داری؟ میرزایی شیطنتش گل کرد. با چشم و ابرو به آفتابه اشاره کرد. در بغل راننده گذاشتمش. بخور جیگرت حال بیاد. نگاهی به من انداخت، نگاهی به آفتابه. لوله رو جلوی دهانش گذاشت و یک نفس سر کشید. من دیگه یکی از رزمنده‌های واقعی شده بودم. هر روز دنبال راهی برای ضربه زدن به عراق بودیم. چه راهی بهتر از ارتفاعات بمو؟ یک غول بیشاخ و دم که سرش به آسمان چسبیده بود و هر چه جلوتر می‌رفتیم ابهتش بیشتر می‌شد. بلند و دست نیافتنی. یک دیواره صخره‌ای بدون شیب. بالا کشیدن از ارتفاعات بمو در خواب و رؤیا هم سخت بود. حس کسی رو داشتم که بعد از 2 سال به خونش برگشته. در جبهه سر پل بزرگ شده بودم. همه جای جبهه غرب برام خاطره داشت. از چنگوله اعزام شدیم به اینجا که فکری برای بمو بکنیم. دوست داشتم به حال خودم رها بشم و در جبهه های منطقه گشت بزنم، به آب باریک برم، به سنگر موسا رکابی سر بزنم. کاش بود و میدید که دیگه از تاریکی نمی ترسم. به درمانگاه نجمی برم، امامزاده احمد ابن اسحاق. فرصتی برای موندن نداشتیم. شبانه به مقر لشکر در روستا رفتیم. بین سر پر زهاب و بمو. یاد جعفر افتادم. 2 سال پیش که